بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول، تعریف سازمان. سازمان چیه؟ سازمان جزء لاینفک زندگی بشری در این روزگاره، در همه جوامع، یعنی همه جوامع برای پیشبرد اهدافشون و رسیدن به اهدافشون نیاز دارن سازمان های متفاوتی رو در جامعه خودشون تعریف کنن و همه آدم ها و همه انسان ها برای زندگی روزانشون چاره ای ندارن جز این که با این سازمان های مختلف و با بخش هایی از این سازمان های مختلف حداقل سر و کار داشته باشن. شما میتونید ببینید از تحصیلات، رفاهیات، موارد مربوط به کسب و کارها، همه اینا با سازمان های متفاوتی شما سر و کار دارین در هر جامعه ای که شما زندگی می کنید. اما وجوه اشتراک سازمان ها، سازمان ها ممکنه به چند دسته تقسیم میشن، حالا به طور کلی که جلوترم جداگانه تقسیمشون رو خواهم گفت. اما سازمان میتونه رسمی باشه، میتونه غیر رسمی باشه. شما در نظر بگیرید یک تیم ورزشی، اگر شما یه تیم دوستانه داشته باشین که خودتون با دوستاتون تشکیل داده باشید، این یک سازمان غیر رسمیه. ولی اگر شما همین تیم ورزشی رو زیر نظر یک ارگان، یک اداره، یک سازمانی انجام بدین، این ورزش رو میشه یک سازمان کوچیک رسمی. میتونه سازمان دولتی باشه، مثل فرض بفرمایید نیروهای مسلح، مثل بعضی از ادارات. میتونه سازمان خصوصی باشه، مثلا فرض کنید سازمانی که تجارت انجام میده و کاملا خصوصی. میتونه سازمان بزرگ باشه، مثل سازمان نیروهای مسلح که سازمان بزرگ ارتش، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی. میتونه یه سازمان کوچیکی باشه که فقط چند نفر اونجا هستن، با چند نفر اداره میشه. بنابراین ببینید از هر مدلی که سازمان باشه، چه کوچیک باشه، چه بزرگ باشه، رسمی باشه، غیر رسمی باشه، چه خصوصی باشه، چه دولتی باشه، یه سری عوامل مشترکی هستن که این عوامل مشترک اون سازمان رو به وجود آوردن و حتما اون سازمان برای اینکه سازمان باشه این عوامل رو لازم ده که داشته باشه. اولیش داشتن هدف. همه این سازمان ها برای رسیدن به هدفی به وجود اومدن، هدفی رو دنبال میکردن، حتی اگر غیر رسمی و غیر دولتی باشن. فرض کنید همون گروه کوچیک ورزشی، خب حداقلش این که به هدفی دارن دور هم جمع شدن، برای یک ورزش به خصوصی دور هم جمع شدن و یه هدفی دنبال میکنن، تا حالا اون سازمان های بزرگتر. بنابراین هیچ سازمانی به وجود نمیاد مگر اینکه هدفی داشته باشه و برای رسیدن به هدفی یا انجام یک خدمتی این ساختار در جامعه به وجود بیاد. دومین چیزی که همه سازمان ها دارن برنامه است. ما برای رسیدن به اهداف، یعنی وقتی که شما اهداف یک سازمان رو مشخص کردین، حالا باید بریم براش برنامه‌ریزی کنیم. برنامه‌ریزی می‌کنیم تا فعالیت‌های مؤثرتری داشته باشیم که زودتر، بهتر و بهینه‌تر بتونیم به اهدافمون برسیم. بنابراین حالا این اهدافمون هم میتونه اهداف کوتاه مدت باشه، میتونه اهداف بلند مدت باشه. برنامه ریزی میکنیم چجوری به کدوم اهداف باید برسیم، کدوم برنامه رو پیش ببریم که به اهداف ضروری تر برسیم، به اهداف مهمتر برسیم یا به اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت. رسیدن به همه این اهداف حاصل برنامه ریزی مؤثر هست که شما لازمه داشته باشید. همون تیم ورزشی که خدمت شما گفتم، برای رسیدن به هدفش، اگر مثلا فرض کنید ورود به یک مسابقه ورزشی باشه، 100% باید برنامه ریزی داشته باشه قبل از این تمریناتی رو انجام بده. پس ببینید بدون داشتن برنامه از قبل شما نمیتونید به هدفتون که رسیدن فرض بفرمایید برای یک قهرمانی بتونید برسید. سومین چیزی که بچه اشتراک همه سازمان ها هست، منابع. ما دو مدل منابع داریم، یه منابع انسانی هست، یه منابع مالی. منابع انسانی، استخدام نیروهای انسانی واجد شرایطی که بتونن برای پیشبرد کار شما و پیشرفت کار شما مؤثر باشن. هرچقدر نیروی انسانی که شما استخدام میکنید متعهدتر و متخصصتر باشه، رسیدن به اون اهداف در راستای برنامه بهتر خواهد بود. یه سری منابع، منابع مالی هست. منابع مالی گاهی اوقات اگر اون سازمان دولتی باشه که از طریق امکانات و بودجه دولتی تامین میشه، اگر خصوصی باشه که از طریق اون بخش خصوصی خودش تامین میکنه. در هر حال برای رسیدن به اون اهداف در راستای برنامه داشتن منابع بسیار ضروریه. مثلا فرض کنید همون تیم ورزشی، بالاخره که قرار شما برین برای رسیدن به یک مسابقه تلاش کنی، لازمه قبلش تمرینات انجام، نیاز داره به یک زمین مناسب، به یک امکانات ورزشی هرچند ساده، بعد شما نیاز دارین، نیاز دارین اگر که قراره برای اینا خرید اینا هزینه کنین، یا ممکنه برای سازمان، یعنی توی برای تیم یک سازمان دیگه که این امکانات رو در اختیارتون قرار میدن، پس شما اونجا نیازی نیست خودتون هزینه کنید. ببینید اون که شما برای رسیدن به چه هدفی، با چه برنامه‌ای، در قالب چه سازمانی دارین کار انجام میدین، منابعش کاملا متفاوت خواهد. آخرین بچه اشتراکی که همه سازمان ها دارن مدیره، که این از همه آنها مهمتر خواهد بود. چرا؟ چون یک مدیر توانا و توانمند و متخصص و متعهد میتونه منابع رو به خوبی جذب کنه، میتونه برنامه مناسبی رو داشته باشه، هدف مشخص و درستی رو انتخاب کنه و همه افراد و همه منابع رو مطابق برنامه در راستای رسیدن به اون هدف پیش ببره. یک مدیر توانمند که اصلا مهم نیست این مدیر در چه رده از مدیریت قرار داره، آیا یک مدیر کلان و سطح بالاست یا یک مدیر سطح پایین تره، یک مدیر فرض بفرمایید سرپرست یک تولیدیه، مدیر فروش میتونه باشه، یک مربیه، یک رده بالاتری از مدیریت یا پایین تر، در هر حال در هر رده‌ای که باشه، پس حتما اهدافی تعریف شده، باید بتونه با افرادی که در اختیارش قرار میگیره و با برنامه‌ای که از پیش تعیین شده برای رسیدن به اهداف در راستای رسیدن به اهداف با اون تیم گام برداره. هر چقدر این مدیر توانمندتر باشه، بهتر میتونه اون سازمان رو هدایت کنه، و اگر مدیر مدیری باشه که خودش توانمندی نداشته باشه، 100% در راستای تحقق اهداف اون سازمان به مشکل برمیخوره و حتی ممکنه هرگز اون سازمان به اهدافی که تعیین شده نرسه، و چه بسا در این راستا کلی منابع مالی و انسانی هم از دست بره و هیچ کدوم از برنامه ها محقق نشه. در حالی که یک مدیر اگه توانمند باشه، شاید با کمترین منابع بهترین استفاده رو بتونه بکنه و زودتر، بهتر، بهینه‌تر به اهداف مشخص شده برسه. موفق و مؤید باشید.